بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائرا. بحث ما در مورد علامیت عدم صحت سلب و صحت سلب بود. بیان شد که مطابق نظر مصنف اگر قضیه حملیه به حمل اولی ذاتی باشد، کاشف از این است که لفظ محمول برای موضوع حقیقتا وضع شده است، اما اگر حمل شایع صناعی باشد چنین کاشفیتی ندارد. نهایتا دلالت بر این دارد که موضوع یکی از افراد و مصادیق حقیقی محمول می باشد. خب ما در جلسات گذشته به صورت کامل مراد از این علامت رو گفتیم، اقسام حمل رو گفتیم و نتیجه بحث رو بیان کرد. در محور سوم، مثل محور سوم در علامیت تبادر، بحث در مورد ایرادات و نقص هایی هست که بر این علامت وارد کرده. یکی از ایراداتی که بر علامیت عدم صحت سلب وارد کردن، ایراد دور هست. ایراد دور رو به این کیفیت مطرح کردن که شما گفتید برای استفاده از این علامت، برای بکارگیری این علامت باید قضیه حملیه تشکیل بدیم، و برای اینکه قضیه حملیه تشکیل بدیم باید یک علمی نسبت به موضوع و محمول داشته باشیم، باید یک معنایی از موضوع و محمول بفهمیم، و الا لفظی که مبهم باشد، لفظی که مجمل باشد، هیچ بالاخره اطلاعاتی نسبت به اون نداشته باشیم، حملش امکان نداره، چون که قضاوت ما امکان نداره. خب ما میخوایم بگیم زیدون انسانم، ما میخوایم بگیم علی انسان و حیوان و ناطقون، حالا میخوایم این همانی رو بیان کنیم یا فردیت و مصداق رو بیان کنیم، خب باید یه اطلاعاتی داشته باشیم دیگه. خب اون اطلاعاتی که شما دارید یا اطلاعاتتون به نحو تفصیلیه، یعنی شما علم دارید، میدونید این معنای این الفاظ چیه، خب دیگه نیاز به تبادر ندارید، نیاز به عرضم به حضور شما علامت ندارید که، یا نمیگید اطلاعات ما یه اطلاعاتی هست، بالاخره ما علم داریم، یعنی من علم دارم نسبت به موضوع، علم دارم نسبت به محمول، کیفیت علمش هم کار ندارم. خب این نتیجهش این میشه که من اگر بخوام به عدم صحت سلب تمسک کنم و قضیه حملیه تشکیل بدم و قضاوت کنم که این قضیه صادق است یا کاذب است، خب باید یه علمی داشته باشم نسبت به موضوع اون لحن این الفاظ. و از طرفی هم ما اصلا دنبال این هستیم که به واسطه این علامت به موضوع اون لحن الفاظ چکار کنیم برسیم. خب نتیجهش این میشه که علامیت مذکور متوقف است بر علم به موضوع و محمول، علم به موضوع و محمولم متوقف است بر علامیت چی؟ مذکور. خواهیم دوره دیگه. شما اگر بخواهید از این علامت استفاده کنید، باید علم داشته باشید که معنای حقیقی موضوع چیه، معنای حقیقی محمول چیه. این علامت رو چرا استفاده میخوای بکنی؟ برای این میخوای به همین علم برسی. خواهیم دوره دیگه. محقق خراسانی رحمت الله علیه میفرمایند که ما همون جوابایی که در تبادر دادیم در اینجا هم همون جوابا رو میدیم. فرق میذاریم بین دو حالت، میگیم این علامت را چه کسی میخواد استفاده کنه، یا عالم به همین لغت میخواد استفاده کنه، به تعبیری اهل محاوره میخواد استفاده کنه، کسی که خودش مثلا عرب زبان هست یا در زبان فارسی فارس زبان است خودش میخواد استفاده کنه، یا نه دیگری که اهل محاوره نیست، اهل اون لغت نیست میخواد استفاده کنه. اونی که خودش میخواد استفاده کنه و اهل اون لغته، خب اینجا جمع میشه بین عالم و معلوم، به تعبیری جمع میشه بین مستعلم و معلوم. خدا چنین مواردی ما میگیم قبل از این که قضیه حملیه تشکیل بده او علم اجمالی دارد، بعد که قضیه حملیه تشکیل میدهد علم تفصیلی پدیدار میشود. لذا این علامت متوقف است بر علم اجمالی و اون چیزی که بر این علامت متوقف است علم تفصیلی است. تفاوت میذاره بین علم اجمالی علم تفصیلی، همون کاری که تو تبادر انجام ده. اما اگر بخواد این علامت رو شخصی به کار بگیره که اهل اون زبان نیست و مثلا میخواد مشاهده کنه به اهل محاوره، بعد ببینه اینا چی میگن، خب در اینجام که اصلا بین مستعلم و عالم کلن تفاوت وجود داره، چه کسی این هم را انجام میدهد؟ عالم. چه کسی از این هم به نتیجه میرسد؟ مستعلم. بده جدا میشه اینا. با نکته بعدی که از آقای خوبی بگیم همه فیه مافیا، برای اینکه حالا ذهنت روشن بشه میگم، دیروز با آقای خواجه یکم بحث کردیم که رسوندیم به تبادر، در دقیقش همونه. ببینید آقای خوبی الان در ادامه میگه عالم داریم مستعلم داریم. عالم چه شخصی است؟ اهل محاوره. مستعلم چه شخصی است؟ کسی که اهل محاوره نیست. آیا این که یک حملی در نزد اهل محاوره صورت بگیرد و من اطلاعاتی نسبت به این الفاظ نداشته باشم، آیا در چنین مواردی من میتونم اینجا قضاوت کنم که این حمله صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب باید به ظاهر نگاه کنم که اینا ظاهرا نزد خودشون صحیح است. اینی که در نزد اونا صحیح است با یک مرتبه مشاهده میشه، یا باید اعتراض حاصل بشه، یا اینکه نه باز به تبادر بازگشت میکنه. یعنی من میگم آها نزد اینا این متبادره که این حمله انجام، این قضاوت منه دیگه، از کجا استعمالش حقیقی باشه؟ شاید مجاز مشهور در بینشون باشه. لذا همونطور که در ادامه محقق خویی میفرمایند قضیه حملیه فقط دلالت بر این دارد که این حمل صحیح است و با معنا کار دارد، با مدلول کار دارد، کاری با لفظ ندارد. ما به دنبال چی بودیم؟ به دنبال دال و مدلول، لفظ و معنا. لذا ایشون میفرمایند نه حمل شایع صناعی و نه حمل اولیه ذاتی هیچ دلالتی بر این صحبتهایی که گفته میشه ندارن. برعکسش هم بعضی قائل بینن که همونطور که حمل اولیه ذاتی میفهمونه که این لفظ برای معنا وضع شده، حمل شایع صناعی هم میفهمونه که لفظ محمول برای کلی طبیعی موضوع وضع شده است، چون رابطه شون رابطه کلی و چیه؟ فرده. لذا فرد رو به عنوان مشیر میگیریم، مش نمونه خرواره. بعد میگه وقتی که ما میگیم زیدون انسانون، به این نتیجه میرسیم که لفظ انسان برای طبیعت زید که شامل امر و بکر و غیره هم میشود وضع شده است. بعد به این نتیجه میرسیم. مطلب سوم که خب تکراری قبلا خوندید، مطلب چهارم هم در ادامه میگم. بنویسید. مطلب سوم، ایراد وارد بر عدم صحت سلب و صحت آن و پاسخ از آن. خب در مورد علامت بودن من گهگذاره میگم سر خط بنویسید، بعضی من الان عمدن نگفتم از علی مرتضی سر خط نرم ادامش داشت، درسته؟ به خاطر همین میگم همیشه چون از اینجا میبینم در مورد علامت بودن عدم صحت سلب و صحت آن و کشف معنای حقیقی و موضوع له به واسطه آن ایرادی مطرح شده است و آن مسئله دوری بودن تمسک به این علامت است، لذا محقق خراسانی در صدد دفع این ایراد و پاسخ از آن بر می آیند. نقطه بذاری سر خط. ایراد مذکور این است که ایشون ایراد تو متن کتاب توضیح نمیده، میره جوابشو ذکر میکنه، دفع دخل مقدم. ایراد مذکور این است که همانطور که بیان شد برای استفاده از علامت مذکور و به کارگیری آن در جهت تشخیص معنای حقیقی و موضوع له لازم است ابتدا یک قضیه حملیه تشکیل گردد به این صورت که لفظ مورد نظر محمول و معنای مورد استعلام موضوع قرار گیرد و واضح است که زمانی می توانیم یک لفظ را موضوع یا محمول قرار دهیم که علم به معنای آن داشته باشیم. به نوعی خواجوید انگیزه ما از حمل از این دو حالت خارج نیست، یا بیان این همانی است یا بیان مستاقیت است. پس منی که حرکت میکنم میخوام قضیه حملیه تشکیل بدم به یکی از این دو انگیزه هست. پس من باید اینجا بدونم که این موضوع معناش چیه، محمول معناش چیه، قضیه حملی هستم تشکیل بدم، اصلا معنا نداره، معقول نیست که من یا میخوام مستاق بودن موضوع رو بفهمونم یا اتحاد مفهومی موضوع محموله بفهمونم یا اتحاد ماهوی موضوع محموله بفهمونم. مثلا منی که قضیه حملیه تشکیل میدهم باید علم نسبت به موضوع داشته باشم، علم نسبت به محمول داشته باشم، لذا غیر این نمیشه. و واضح است که زمانی میتوانیم یک لفظ را موضوع یا محمول قرار دهیم که علم به معنای آن داشته باشیم، لذا لفظ اسد که مثلا در قضیه الحیوان المفترس و اسدون محمول قرار میگیرد، نقطه ویرگول بذارید، اگر معنای حقیقی آن را بدانید ویرگول نیازی به قضیه حملیه و به کارگیری علائم وضع برای تشخیص معنای موضوع اون له ندارید. خواهی من معنای حقیقی اسدی که محمول قرار میدم بدونم و دیگه اصلا دنبال علامتهای مذکور نمیدونم که مشکلی ندارم که از دال خارج نیست، یا میدونم یا نمیدونم. و اگر موضوع اون له و معنای حقیقی آن را ندانید ویلگول با تشکیل قضیه حملیه متوجه نمی شوید که آن حمل ویلگول صحیح است یا کاذب، صادق است یا کاذب، فرق نداره. خب من نگاه کنید چه زمانی میتونم بگم که این سلبش صحیح است، این حملش صحیح است؟ خب منی که معنای حقیقی اسد رو نمیدونم، خب چجوری میخوام قضاوت کنم که این سلبش صحیح است که بشه علامت مجاز، یا حملش صحیح است که بشه علامت چی؟ حقیقت. خب نمیتونم قضاوتی داشته باشم که، تا اینکه نتیجه گرفته شود به کارگیری لفظ اسد در حیوان مفترس از نوع استعمال حقیقی است یا مجازی. نقطه سر خط بنویسید. بنابراین در بکارگیری علامت مذکور نیاز به علم به وضع و معنای حقیقی و موضوع له می باشد. با اینکه فرضاً علم به وضع هم متوقف بر علامت مذکور است. و این مستلزم دور می باشد، به نحوی که در بحث از تبادر بیان شد. نقطه سر خط. مصنف در مقام دفع ایراد مذکور می‌فرمایند این ایراد نیز مانند مسئله دور که در علامیت تبادر مطرح گردید با دو لحاظ مختلف دفع می گردد. یکی جریان علامیت عدم صحت سلب و صحت آن نسبت به اهل یک لغت و دیگری جریان علامیت آن نسبت به غیر اهل آن لغت سر خط بنویسید بهتر. اگر علامیت آن در نزد اهل محاوره و اهل یک لغت باشد، ویرگول بذارید، اگرچه به حسب ظاهر ایراد مذکور قابل طرح می باشد، ولیکن همانطور که بیان شد برای استفاده از علامت مذکور میگول علم تفصیلی لازم نمی باشد و یک علم اجمالی ضعیف که از آن به علم ارتکازی یاد می شود میگول کفایت می کند. لذا به کارگیری علامت مذکور متوقف بر علم اجمالی ارتکازی است. خب اون رو توضیح بده مفصل، گفتیم یه جوری نباشه در نزد شما مهمل جلوه کنه، یه معنایی شمعی تو ذهن شما هست، لذا استفاده از این علامت متوقف است بر علم اجمالی ارتکازی است، ولی به واسطه آن ویلگول بذارید علم تفصیلی نسبت به معنای موضوع له حاصل می‌گردد، زیرا همانطور که بیان شد بعد از تشکیل قضیه الحیوان المفترس و اسدون و حکم به صحت این حمل در میابیم که لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شده است و به کارگیری آن در معنای مذکور میگول از نوع استعمال حقیقی می باشد. نقطه میگول سر خط بنویسید. و اگر علامیت آن در نزد غیر اهل لغت باشد که ایراد مذکور حتی به حسب ظاهر نیز قابل تر نمی باشد، زیرا در فرض مذکور به کارگیری علامت مذکور متوقف است بر علم اهل آن لغت نسبت به معنای حقیقی و موضوع له، ولی به واسطه علامت مذکور علم به معنای حقیقی و موضوع له برای شخصی حاصل می گردد که اهل آن لغت نمی باشد. اول این پاراگراف گفتم و اگر علامیت آن در نزد غیر اهل لغت باشد، که رو حذف کنید ویلگور بذارید بهتر میشه باره. خب محقق خراسانی میفرمایند الان فرض کنیم که مثلا که آقای همتی، شما ترکی درسته؟ الان مثلا آقای همتی داره با یه همشهریش که اونم ترکه به زبون ترکی صحبت میکنه، بعد من دقت میکنم میبینم که مثلا داره به این رفیقش یه جمله رو میگه، قضیه رو میگه، بعد میگم اینا پذیرفتن رفتن دیگه، بعد من میفهم آها این محمول در نزد اینا در همین موضوع استعمال میشود. خب یه سوالی که اینجا وجود داره، خب این انتقاله چجوریه؟ خب من که اهل اون لغت نیستم، شاید اهل اون لغت با هزاران قرائن به این هم رسیده. بعد آقای خویی میگه خب اگه اینجوری بخواد باشه که شما دارید میگید نه از حق لفظ بوده، خب این میشه پس تبادر دیگه. بعد آقای خویی میگه که مگر اینکه شما مبنات و مبنای مرحوم سید مرتضی باشه که بگید که اصل اولیه در این است که هر استعمالی استعمال چه حقیقی است. میگه خب مبنا رو که ما به حساب ریشه قبولش نداریم. اینا رو تو مطلب چهارم میگم. لذا این بیانی که تا اینجا گفتیم همه بیانات محقق خراسانی بود. یک کار خوبی که خود مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند و خیلی از گذشتگان انجام میدادن، اول این بود که اون حرفی که میگه خوب تشریح بشه. ما الان هر چی حرف گفتیم در سه جلسه گذشته، تمام صحبتات امروز بیان خود کفایه بود، صحبتایی که خودش داشت. تو مطلب چهارم که میخوایم حدود و گستره بحث رو بگیم، در حقیقت نقد این سه محور گذشتن به حساب میاد. خب عبارت کتاب داشته باشید. و استعلام و حال لفظ، اینکه شما میخواهید وضعیت لفظ رو تشخیص بدهید، به چه جهت میخواهید استعلام بگیرید؟ و استعلام و حال لفظ و انهو و عطف، عطفش عطف چه؟ تفسیری، چون در حقیقت بیان همون استعلامه دیگه. و استعلام و حال لفظ و انهو، این که اون لفظ حقیقتون او مجازون فی هذا المعنا. کدام معنا آقای کاظمی؟ این معنایی که ما نسبت بهش یه علم اجمالی داشتیم و الان موضوع قرارش دادیم. بهما، بهما یعنی به عدم صحت سلب و صحت سلب. استعلامو مبتدا، لیس خبرشه، لیس علی وجه دائرن، این به کارگیری علامت مذکور در جهت تشخیص معنای موضوع له، این به کارگیری یک امر دوری نیست. لما عرفت فی التبادر، به خاطر چیزی که شما در بحث تبادر شناختید. چی؟ من التغایر بین الموقوف و الموقوف علی بالاجمال و التفصیل. نسبت به چه کسی؟ کسی که اهل محاوره باشد. اول اضافته الى المستعلم و العالم. الاضافته عطف به چیه؟ عطف بالاجماله، یعنی التغایر بین الموقوف و الموقوف علیه. حالا این تغایر یا بالاجمال و التفصیل است، یا این تغایر بالاضافته الی المستعلم، مستعلم میشه غیر اهل محاوره، و العالم که میشه اهل چی؟ محاوره. فتعمل جیدا. آقای لیاقت‌پور گفتن که من پارسالم که درس بود گفتم، دو مرتبه هم اون روز چهارشنبه گفتن که تو عبارت عرضم به حضور شما ایراد دوری که بر تبادر بود، اونجایی که عبارت میگه که هازا اذا کان المراد بهی التبادر عند المستعلم، اما اذا کان المراد بهی التبادر عند اهل المحاورته فالتغایر اوضح من ان یخفا. من اینجوری توضیح دادم، عند المستعلم رو بردم در مورد غیر اهل محاوره، اما اذا کان المراد بهی التبادر عند اهل المحاوره اینه رو برای اهل محاوره توضیح دادم. ایشون میگه دقیقا باید برعکس معناش کنید، یعنی اون مستعلم که داره میگه میشه اهل محاوره، یعنی کسی که خودش اهل محاوره است و به دنبال تشخیص معنای موزون له است، اونم از اطلاعات شخصی خودش. اون بعدی رو باید برای چی معنا کنید؟ غیر اهل محاوره. من گفتم که چون جلوتر خود مرحوم شیخ انصاری، خود مرحوم آخوند تعبیر به مستعلم میارن و بحث مستعلم و نسبت به عالم داره معنا میکنه، لذا منم اینجوری معنا کردم. گفتم اگرچه خیلی از کسایی که توضیح دادن همین بیان شما رو گفتن، حتی یه شعر جدید اون روز دیدم تو کتابخونه های مرشی بود، همین بیان شما رو تو ترجمه گفته بود و جالب این بود که گیر کرده بین دوتاش، یه جوری معناش کرده بود که هر کس میخونه متوجه نشه که کدام عبارت برای محاوره بوده کدام برای غیر اهل محاوره بوده. حالا تفاوتی به لحاظ علمیش نداره. اما مطلب چهارم بنویسید، مطلب چهارم تعیین حدود و گستره علامت بودن عدم صحت سلب و صحت آن، که انشاءالله برای جلسه بعدی مفصل این بحث رو پیگیری میکنیم. اگر خواستید مراجعه کنید حداقل به محاضرات های خویی جلد اول صفحه 119-129 مراجعه کنید. والحمدلله رب العالمین.